أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد من أهل بيته الطاهرين.
اللهم
صل
على محمد.
بحثمون در حالات مکلفه که مرحوم آقای آخوند آغاز مباحث قطع رو با او شروع کردند. بحث حالات مکلف، اول تنبه به این نکته‌ای بدم که در ذهن دوستان باشه، و اون این که مرحوم آقای شیخ وقتی میخوان شروع بکنن این گونه بحث رو آغاز میکنن که اعلم انه کل مکلفن، یعنی موضوع رو مکلف قرار میدن. مرحوم آقای آخون تعبیر مکلف به کار نمیبرند، تعبیر بالغ الذی وضع علیه القلم، وضع علیه القلم از التفت، یعنی یه بالغی که قلم برش قرار گرفته تکلیف داره، از التفت وقتی توجه میکنه. این یه فرق بین این دو تعبیره. آیا عنایتی بوده که از این تعبیر آی آخوند دست برداشته و به این تعبیر رسیده؟ راجبش حرف میزنیم. اما قبل از اینکه به این نکته اشاره کنیم، یه مطلبی رو بهش توجه بدم، و اون این که در مبانی مرحوم آخوند که بعدها هم خیلی مورد بحث و تفصیل قرار گرفته، شروط عامه تکلیف چیه؟ بلوغ، عقل، قدرت و علم، یعنی هر جایی تکلیف میاد که این چهارتا باشن. اگه این چهارتا نباشن تکلیف میشه. اگه عقل نباشه که مرحمت عالی زیاد. گفته بود که در نجف میگن یک نفری دیوانه شده بود، بهش گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفته بود اخذ ما وهب سقط ما وجب. اون ما وهب رو گرفت، اون ما وجب رو هم ساقط کرد یا ساقط شد. اخذ ما وهب سقط ما وجب. این ما وهب خلاصه یکی از شروط اصلی. اگرم بلوغ نداره اصلا تکلیف نداره، قدرت هم نداره تکلیف نداره، جاهل هم هست تکلیف نداره. پس شروط عامه تکلیف عبارتند از عقل و بلوغ و قدرت و علم. منتها یه فرقی بین اینها هست. این ستای اولی غیر علم، اینها شروط ما میگیم فعلیت تکلیفن. یعنی اگر شما این ستا رو نداشته باشید تکلیف فعلی ندارید. تکلیف دلفعل ندارید. اما علم شرط تنجز تکلیفه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر علم نداشته باشی تکلیفت بالفعل منتهی منجز نیست در حق شما. این برمیگرده به اون چهار مرتبه تکلیف در لسان آقای آخون: اقتضایی، انشایی، فعلی و منجز. همین رو خیلی ها مثلا امام قبول ندارن، خیلی بعدی ها قبول ندارن، محل اختلافات زیادی شده که میگن احکام مراتب چهارگانه حکم. حالا طبق بیان آقای آخون، پس آدم جاهل تکلیف فعلی داره. این همونیست که اصطلاحاً میگن احکام مشترک بین عالم و جاهل. منجز نیست در حقش، یعنی اگه انجام نداد معذوره، تکلیف داره اما انجام نداد معذوره، معنشه. اما آدم عاجز تکلیف نداره، نه اینکه تکلیف داره اما عذر داره. فرق است بین اینها که یه نفر اصلا تکلیف نداره یا نه تکلیف داره اما اگه انجام نداد معذور. مثلا من الان ممکنه بگم آقا اصلا شما تکلیف نداری فردا بیایی، ولی رفیقت باید فردا بیاد، اما حالا اگه نیمد معذوره، اگر عذر داره، اگر تونست مثلا بره مریض شد معذوره، اگه بیمار شد، اگه کسیش مرد معذوره، ولی باید بیاد، تکلیفو داره. به بیان آخوند، آدم غیر بالغ تکلیف نداره، آدم دیوانه اجلکم الله تکلیف نداره، آدم عاجز تکلیف نداره اما آدم جاهل تکلیف داره، منتها معذور اگر احیانا جهل داره به تکلیف. تکلیف داره منتها جاهل، جاهل قاصر، نه مقصر. بین همین هم فرق میزنه. خب به این بیان عبارت آخوند خوب معنا میشه. اما اولشو ببینید: اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم، بالغی که قلم برش قرار گرفت، بالغی که قلم برش قرار گرفت یعنی بالغی که قدرت دارد و عقل هم دارد که قلم برش قرار گرفت، یعنی تکلیف شد بهش، از التفت وقتی هم عالم شد، تو شرط چهارم هم اومد، حالا حکم درش منجز شد، اون بالغ الذی وضع علیه القلم، اون ستای اوله، بلوغ و جنون و بلوغ و عقل و قدرت، اون وضع علیه القلم میشه قید چهارم. البته فقط پرانتزی اشاره کنم دوستان فراموش نکنند، امام چی میگفتن؟ میگفتن قدرت هم شرط تنجزه، یعنی امام هم قدرت رو مثل علم میگرفتن حضرت امام. این یکی از اختلافاتش با آقای آخوند بود، ایشون میگفت نه، این علم قدرت هم شرط تنجزه، شرط فعلیت نیست. خب این نکته هم. نکته دوم این که مرحوم شیخ در آغاز رسائل رحمت الله علیه، ایشون حالات مکلف رو بر اساس رابطش با حکم واقعی قرار میداد. حکم واقعی یعنی اونی که خدا تو دفتر یادداشتش نوشته، بر کناره لوح هم ثبت شده، بر حاشیه عرش هم میخکوب کردند، اونجا هست. ما بدانیم یا ندانیم هست، ما باشیم یا نباشیم هست، به اون میگن حکم واقعی. میگه ما یا حکم واقعی رو میدونیم یا نمیدونیم، اگرم نمیدونیم یا ظانیم، یعنی یقین نداریم، ظانیم، یا شک داریم، یا جهل مطلق داریم. جهل مطلق اگه داری که ایچی مرخصی ایچی، اما اگر یقین داری که خب میدونیم، اگه ظانی میدونی به حالت ظنی، اگرم شاکی که شک. لذا حالات سگانه در قیاس با واقع تعریف میکرد. به تعبیر آخوند و بقیه که گفتند، ایشون تسلیسی برخورد میکرد. میگفت ما با واقع سه نوع ارتباط داریم، یا یقین داریم، یا ظن داریم، یا وهم. این تعبیری که مرحوم شیخ داشت. اما مرحوم آخوند تقسیمش ثلاثی نیست، ثنائیه. چرا؟ برای اینکه ایشون ملاک رو حکم واقعی قرار نداده. حکم واقعی و ظاهری توأمان قرار داده. گفته شما در قیاس با حکم واقعی که برای همون جاست که پشت لوح محفوظ نوشته، و حکم ظاهری یعنی اونی که شارع برای تو وظیفه قرار داده که انجام بدی، شارع جعل وظیفه کرده بر تو، میگه واقعا نمیشناسی؟ میگی نه. میگه خیلی خوب بزن بده عمل کن. نمیشناسی؟ نه. استصحاب کن. نمیشناسی؟ نه. شارع به تو میگه چی؟ میگه براءت جاری کن. شارع بهت میگه احتیاط کن. اینو ده ها بار عرض کردم بهتون. این لسان شرعیه. میگه آقا وظیفه اولیه تو اینه که اون واقعی که من میگم رو انجام بدی. تو میگی آقا من واقعا نمیشناسم چیکار کنم. میگه خیلی خوب، وظیفه ثانویت اینه به حرف مشممت گوش کنی. میگی مشممت رو پیدا نمیکنم. میگه وظیفت اینه به حرف مثلا روس اکبر گوش کنی. این معین میکنه آدم های بعدی رو. مردم عامی رو بهشون میگه وظیفه اولیه شما اینه به حرف اون لوح محفوظ عمل کن. میگه آقا من لوح محفوظ نمیدونم. میگه به حرف مرجعت عمل بکن، حضرت آیت الله رو عمل بکن. اونم زن دیگه، تقلید. پارسال مفصل بحثاشو خدمت دوستان داشتیم. زن تقلیدیه. تقلید یکی از زنون دیگه، زنون حجت. خب پس دقت کنید، این میشه حکم ظاهری و واقعی. آقای آخوند موضوع داستان رو از حکم واقعی تبدیل کرده به اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری. حالا چی میگه؟ میگه هر بالغی که قادر است و عالم است و عاقل است، یا حکم واقعی وضع ظاهری رو میدونه که هیچ عمل بکنه. اگه نمیدونه چه کار بکنه؟ باید بره سراغ ظن انسدادی. اگه ظن انسدادی نداره، بره سراغ اصول عملیه عقلی، نه اصول عملیه شرعی. دو تا چیز باید اینجا توضیح بدیم تا فرمایش آقای آخوند خوب روشن شه. دقت کنید، ما اصول عملیمون دو جوره. یک سری اصول عملیه ما اینها اصول عملیه اند که شارع اونها رو قرار داده، مثل استصحاب، مثل براءت شرعی، مثل تخییر در خصال کفاره. حالا اگر گفتیم اینو اصلا اصول عملیه شرعی، اینها باز شارع به شما گفته این کارو بکن. یعنی به شارع میگی آقا من نمیدونم که الان حکم این آب چیه، واقعیشو نمیدونم. میگه استصحابشو میدونی؟ میگی آره. میگه خب استصحابش کن. شارع به تو گفته. باز حکم ظاهریه. پرانتزی باز کنم در ذهن دوستان باشه، مرحوم آخوند در بحث اجزاء مفصل بحثش کردی. شاید نصف سالی گرفتار شدیم در بحث‌های اجزا. در بحث‌های اجزا قائل بود به اینکه اصول عملیه جعل حکم مماثل میکنه، استصحاب هم کار میکنه، یعنی میاد مطابق واقعی حکم جعل میکنه حکم ظاهری. خب آقای آخوند میگه این اصول عملیه دو گفتی دو دستن، دسته اولش خودم بودن، دسته اولش شما بودن که شارع برای شما جعل کرده بود، دسته دومش اونایی هم که شارع جعل نکرده، عقل شما به شما میگه براعت از این سنخ. براعت رو شارع نگفته تو براعت داری، عقلت بهت میگه براعت داری، میگه شارع نگفته شک در تکلیف داری؟ میگه بله. میگه شک در تکلیف اگه داری نمیخواد انجام بده. میگه فردا میزنه اون، میگه نه اون عادله، عادل نمیزنه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این براعت شرعیشه، اما قبه اقاب بلا بیان برایت عبدی بود. حالا ما کنم معذبین هم خیلی ها میگن ارشاد رو هم برایت عبدی. یعنی اینجا شارع نیمده بر شما جعل برایت کنه، عقل جعل برایت کرده. شما میگی آقا من نمیدونم ظهر جمعه نماز ظهر بخونم یا نماز جمعه بخونم، کدوم بخونم؟ میگه نمیدونی؟ میگه نه. تفحصاتو کردی؟ بله. واقعیتو نمیشناسی؟ میگی نمیشناسم. میگه خیلی خوب مخیری، هر کدوم خواستی انجام بده. میگه شارع گفته؟ میگه شارع نگفته، من عقل به تو دارم میگم. دوران بین محظورین یکی هم موارد، یکی هم موارد هم اینجا نمیدونی، خوب انجام بده، یک شو بشه. شما میگی نمیدونم حرامه یا واجبه، تأخیر عقلی داری، نمیدونم حرامه یا واجبه، اگه انجام بدم حرام مرتکب شدم، اگه ترک کنم شاید واجب رو ترک کرده باشم، چه کار کنم؟ عقلت میگه آقا انجام بده یا ترک. فردای قیامت میری به خدا میگه آقا من چاره‌ای نداشتم، این حرام که این کار رو انجام بده. دوران بین معذوره مورد تخییر عقلیه. حالا اون نمازه و نمازه ممکنه بگیم موعد احتیاط، مثال شاید مثال خوبی نمید. احتیاط، عقل به شما میگه باید احتیاط کنی، میگی نمیدونی این لیوان نجسه یا اون، هر دارو بذار کنار. اینجا شاره به تو نگفته هر دارو بذار کنار، عقل به تو گفته هر دارو بذار کنار، شک در مکلف. پس ببینید مکلفو به، پس ببینید ما یک اصول عملیه‌ای داریم که این اصول عملیه مثل اصالت و طهارت، مثل اصالت و حلیه، مثل استصحاب، اینها اصول هست اصلا، اما این اصلها رو شارع جعل کرده. اما یک اصول عملیه‌ای داریم که اینا رو شارع جعل نکرده. کی جعل کرده؟ عقل جعل کرده. عقل به شما گفته این کارا رو، شارع نکرده. لذا اونایی که شارع جعل کرده خودش هم مطابقش حکم جعل کرده، اما اونایی که عقل جعل کرده شارع حکم نکرده، شارع چی نداره. منطقه عقل شما رو شما میگه فردای قیامت خدای سبحان شما رو به خاطر این کارا عقاب نمی کنه، مرخصی. بار آخر اصول عملیه ما دو دستن، یه عدهشون باعث پیدایش حکم ظاهری میشن، یک دستشون باعث پیدایش حکم ظاهری نمیشن. اون اصول عملیه‌ای که باعث پیدایش حکم ظاهری میشند اونا شارع اون اصول آورده، چون خودش آورده خودش هم حکم جعل کرد. اون اصول عملیه‌ای که شارع نیاورده حکم ظاهری جعل نمی کنه، براءت عقلی حکم جعل نمی کنه، احتیاط عقلی حکم جعل نمی کنه، تأخیر عقلی حکم جعل نمی کنه، اما استصحاب حکم جعل می کنه، اصالت و طهاره حکم جعل می کنه، براءت شرعی حکم جعل می کنه، اینا حکم جعل. این نکته اول. نکته دوم، دلیل انصداد دو مبنا درش وجود داره. یه مبنا بهش میگن کشف، یه مبنا میگن حکومت. مبنای کشف یعنی این که دلیل انصداد وقتی جاری شد، پایان جریان دلیل انصداد شما میگید خیلی خوب، پس معلوم شد خدا مطابق چنین رویه چنین مضمونی حکم برای من جعل کرده است. چشم میکنه از اینکه شارع جعل حکم کرده. دلیل انصداد چیه؟ دلیل انصداد ساده است. میگن آقا اولا ما مثل بهائم نیستیم، گفت رحمت بران که کره خرامد الاغ رفت، اینجوری نیست. ما انسان، انسان تکلیف داره، وقتی تکلیف داره خب باید تکلیف رو انجام بده. چیه؟ میدونی تکلیف چیه؟ نه. آیا علم داری؟ باب علم منصده، نمیدونه. آیا میتونی احتیاط کنی؟ احتیاط محاله، نمیتونم، حرجیه یا باعث اختلال نظام میشه. آیا میتونی به رها کنی همه رو؟ نه، نمیتونم همه رو رها کنم، در همه نمیتونم احتیاط کنم، در همه نمیتونم برای جاری کنم، پس چه کار کنم؟ میگه اهم و فلاح هم برو سراغ هر کدوم زن بیشتری بره. اونی که زن 70% داری بهتر رو به اون بچست، زن 20% رو رها بکن. این دلیل انصداد مرحوم میرزا قومیه که دیگه بعدم محل بحث شده. خیلی ها میگن حتی شیخ هم انصدادیه، آخوند هم انصدادیه، اینا قبول دارن انصداد رو. یعنی حتی اگر خبر واحد رو هم بهش عمل میکنن از باب زن انصدادیه. خب حالا زن دلیل انصداد چی گفت؟ گفت یک، زن برای من حجت هست. حالا آیا دلیل انصداد میگه زن را برای من خدا جعل کرده است، این میشه کش، یا میگه زن را برای من عقل حجت قرار داده است، این میشه حکومت؟ دو مبنا در دلیل انصداد وجود داره، نه اینکه دو تا راه ها، یا این درسته یا اون. یه عده قائلن به این که دلیل انصداد کاشف از حکم ظاهری است، یه عده قائلن به این که دلیل انصداد هیچ کشفی نداره، صرفا حکومت عقل عملی است، صرفا حکومت عقل، یعنی حکم عقل، حکومت این حکم. خب حالا معلوم شد. اونایی که میگن کشف چی میگن؟ میگن حکم پیدا میشه، دلیل انصداد باعث پیدایش حکم ظاهری میشه. اونا که میگن حکومت، میگن دلیل انصداد باعث پیدایش حکم ظاهری نیست، صرفا حکم عقله، صرفا حرف عقله، سخن عقله. دو تا نکته مهم شناخت. یک، اینکه اصول عملی علا قسمین، یه اصلهایی هستن حکم ظاهری میسازن، یه اصلهایی هستن که صرفا و صرفا عقلی هم حکم ظاهری نمیسازن. دو، فهمیدیم دلیل انصداد هم دو مبنا درش وجود داره، یه مبناش اون مبناییه که حکم ظاهری درست میکنه، کشف، یعنی میگه زن حجت است و شارع حجت قرار داده و مطابق زن تو جعل حکم ظاهری کرده. یک مبنای دلیل انصداد حکم حکومتیه، کشفی نیست. میگن نه، دلیل انصداد به شما میگه این حجته، اما نمیگه شارع حجت کردن، میگه من عقل شارع ایچ کارست، فردا برو من جواب خدا رو میدم. چون اگر بخوایی زن رو بذاری کنار به وهم به فردازی میشه ترجیح مرجوع. من نمیدونم این 70% واجبه یا او 20%، بخوام 20% یار بکردم میشه ترجیح مرجوع، ترجیح مرجوع قدیم. خب حالا برگردیم به حرف آقای آخون. آقای آخون دیگه حرفش روان و روشن شد. مرحوم آقای آخون چی گفت؟ گفت ایها الناس، یا توی که بالغی و قادری و عاقلی و عالم، بالغ عاقل قادر عالم، تو یا حکم واقعی و حکم ظاهری رو میدونی؟ حالا حکم واقعی رو میدونی یا حکم ظاهری؟ حکم ظاهری چیه؟ یا ناشی از روایته، یا ناشی از دلیل انصداد کشفیه، یا ناشی از اصول عملیه شرعی. یا میدونی یا نمیدونی. اگه نمیدونی برو اول سراغ دلیل انصداد حکومتی بنابر حکومت. اگه دلیل انصداد حکومتی رو قبول نداری، میگه من دلیل انصداد حکومتی رو قبول ندارم، یا اونجا مثلا نداری، برو سراغ اصول عملیه عقلیه شرعیه حکم ظاهری بسازه. عبارت آخر ببینید، فعلا ان الوالق الذی وضع علیه القلم اذا التفت، این اذا التفت پس داره میگه عالم باشه. این عالم باشه معلوم شد که این قید قید احترازیه، قید توضیحی نیست. خیلی ها گفتن قید توضیحیه، نه. چرا؟ چرا؟ به خاطر این که گفتیم قلم تکلیف بر کیا قرار میگیره؟ بر عاقل بالغ قادر، اما جاهل و غیر جاهل توفیری نداره، هم بر جاهل قرار میگیره هم بر عالم. اما اگر دیوانه باشه، اگر غیر بالغ باشه، اگر عاجز باشه، اصلا قلم برش تعلق نمیگیره. پس اینجوری میشه، بالغی که وضع علیه القلم بالاش میبینید بالغ عاقل قادر. خب این آدم قلم برش تعلق گرفت، سوا اون کان جاهلا او عالم. اما این عالم از التفته، این آدم از التفته، حالا قید چهارم هم اومد روش، قید چهارم شد عالم. وقتی التفته الی حکم فعلی توجه حکم فعلی میکنه، حالا میخواد این واقعی باشه میخواد ظاهری باشه. نکته بعدی رو هم بگیم، چرا گفت فعلی؟ آقای خود چرا گفتی فعلی؟ میگه به خاطر این که حکم انشایی که ثمره نداره، حکم اقتضایی که ثمره نداره، اونی که وظیفه سازه فعلیه. حکم اقتضایی لم یکن له ثمره اصلا، اینم عربیش. حکم انشایی هم که لیس فیه هیچ خاصیتی، اونی که اثر داره و وظیفه ما میسازه فعلیه. اینا خودش گفته میخونه اله حکم ازل تفت اله حکم فعلی. اما فارغ با اینجا با آقای شیخ انصاری شروع میشه، واقعی یا ظاهری. نکته بعدی هم از بیرون نگفتم بگم، ممکنه حضرت عالی بگی آقا متعلق به من نیست حکم، من چه وظیفه دارم؟ الان حضرت یه آدم مرد عامی مواجه میشه با حکم حیض، چرا تو این داره؟ نه لازم احتیاط کنه نه لازم، چون اصلا موضوعشون نیست. اما مجتهد چرا؟ مجتهد اگر مربوط مقلدینش هم باشه باز باید در اون مسئله اجتهاد کنه. لذا می فرماید متعلق به او به مقلدی، یعنی اگر شما مرجع شدی که مقلد داری، اونجا باید در تمام احکام این حرف رو بزنید. اما اگه مرجع نشدی فقط نوسته که مربوط خودت. حالا این آدمی که هست امان یحصل له القطع به حکم یا نه، و علاستانی اگه قطع پیدا نکرد لابد من انتهایی را مستقل به العقل چیه؟ من اتباع زن. این همون زن انتدادی حکومتیه، توضیح میده. یک، لو حصل له، اگه زن پیدا بشه. دو، تمت مقدمات انسداد. سه، این مقدمات انسداد هم علا تقریر الحکومه باشن، اگه بنابر کشف باشه حکم ظاهری میسازه، حکم ظاهری ساخت میره تو پکیج اول. پس حضرت مستطاب مکلف عالم ما اگر این آدم حکم واقعی داره که هیچ، یقین داره به رنجام، یقینه به حکم ظاهری داره. حکم ظاهری چی هست؟ بیرون باز دارم تکرار میکنم، حکم ظاهری تمام زنون معتبره. زن انسدادی علامت نرکش اصول عملیه شرعیه، اینو همه شد به ظاهری، یقین داره بره عمل کنه. اگه نداره باید داره سراغ زن انسدادی علا سبیل الحکومت، علا تغییر رو. و الا زن انسدادی حکومتی هم نداره، فرجوع الى اصول العقلیه، نه اصول شرعیه. اصول شرعی رو به ظاهری میسازه، میره تو اولی. حالا اونا چی هست؟ من البراعت العقلیه و الاشتغال العقلیه و تحقیر العقلیه، الان تفسیری که در جاش خواهد. آیا خود؟ بله. چرا گفتی قطع احکام واقعی و ظاهری رو با هم بگیره؟ بریم صفحه بعد. و انما عممنا متعلق قطعمون رو، چرا گفتیم قطع به حکم واقعی یا ظاهری، در حالی که شیخ انصاری گفته بود قطع به حکم واقعی؟ میگه به خاطر اینکه من میخواستم همه رو یه پارچه کنم. انما عممنا متعلق قطع رو به خاطر اینکه اختصاص نداره احکام القطع که باید تبعیت بکنید حجیت داشته باشه در حق شما به اون جایی که متعلق به احکام واقعی باشه. احکام ظاهری هم اگه قطع داشتی حجت، قطع به حکم واقعی داشته باشی حجت، به حکم ظاهری هم داشته باشی حجت، تو فرقی نمی کرد. و انما خصصنا، یک از یه جهت تعمیم دادیم بحث رو، گفتیم چه واقعی چه ظاهری، از یه جهت تخصیص دادیم به حکم فعلی، گفتیم فقط احکام فعلی. انما خصصنا بالفعلی، چرا؟ به خاطر حکم انشایی خاصیتی نداره، حکم اقتضایی خاصیتی نداره. از بیرون تنبه بدن، حکم اقتضایی یعنی اقتضاء این که نماز صبح مصلحت داره، اون مساله و مفاسد. حکم انشایی انشا شده اما اون فعلیت پیدا نکرده، الان در حق من و شما انشا شده حج، اما گفته این استطاع علیه سبیلا، اگر وسیله داری، اگر تخلی سربه راه بازه نداری که هیچ، انشاء شده فعلیت نداری. حکم انشایی و حکم اقتضایی یقین داری یا نداری؟ مفترونه. تا به دایره فعلیت نرسیده ارزش نداره که. لذا می فرماید و انما عممنا، چون بحث در اونجا تعمیم داره، و خصصنا، این حیثیتشو کوچیک کردیم، گفتیم فعلی، لاختصاصها، اختصاص احکام قطع بما، به اون جایی که اضافانه متعلقن، اگر قطع ما تعلق گرفته باشه به، یعنی به حکم فعلی. علا ما ستتل و علل، توضیح برات میدم که یاد بگیری. ولذالکه عدلنا، به خاطر همینم ما از رساله شیخ اعظم حضرت علامه انصاری که تسلیسی رفته بود اومدیم بیرون. آقای آخون در حقیقت چجوری رفت؟ سنائی رفت، گفت یا قطع داری به حکم واقعی ظاهری فعلی یا نداری، اگه نداری یا دلیل انسداد و حکومت داری یا نداری، اگه نداری باید در سراغ اصول عملیه عقلیه. اما عاشق از ابتدا گفته بود مکلف که مواجه میشه یا یقین داره یا ظن داره یا شک داره. بس هنوز ادامه داره.